أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. دليل دوم قاعدة روايات. روايات متعددي. بله؟ دلیل سوم درسته. دلیل سوم روایاته. روایات متعددی بر این قاعده اقامه شده. مهمترینش روایت مشهور که به عنوان نبوی شهرت پیدا کرده، اقرار العقلا على انفسهم جائز، همین چیزی که به عنوان قاعده هم شهرت پیدا کرده، این در وسائل جلد 16 صفحه 111 کتاب الابرار باب 3 حدیث دوم آمده. حالا این به عنوان نبوی شهرت پیدا کرده، تعبیر مستفیض یا متواتر در موردش به کار رفته. صاحب جواهر به عنوان نبوی مستفیض یا متواتر ازش نام برده. خب این بسیار روشن و واضحه که همین قاعده رو داره بیان میکنه. خود تعبیر قاعده متخذ از همین روایت. روایت حالا این البته ما چون بعدن درباره مفاد قاعده که همین عنوانه بحث خواهیم کرد، دیگه تفصیل بحث درباره این حدیث در واقع با بحث از مفاد قاعده یکی میشه، که انشالله بعد از بحث از مدارک ما در مورد اون بحث خواهیم کرد. روایت دوم، این روایت عباس از پیامبر، قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو بگید ولو این که به ضرر خود شما باشه. خب تقریب استدلال به این روایت هم به این نحو است که شما حق را بگویید ولو به ضرر خودتان باشد، در جایی که انسان حقی یا حکمی را ابراز میکنه و اعتراف میکنه به یک حقی یا حکمی بر ضرر خودش، یا نفی حقی از خودش که اون هم به ضرر خودشه، این در واقع امر به چنین کاری شده. قول الحق ولو علی انفسکم، حق رو بگید ولو به ضرر خودتون باشه. این در واقع بالاتر از صرف مشروعیت این اعتراف و نفوذ، امر داره میکنه، میگه این کار رو بکنید. ما در قاعده دنبال به اصطلاح اثبات نفوذ اقراری، اون چه که از این روایت برمیاد بالاتر از صرف مشروعیت و نفوذ، اصلا دستور داره میده به این که این کار را انجام بده. خب این روایت البته از ما نحن فی اجنبیه، این ارتباطی به مقام ما نداره، چون روایت در واقع در مقام بیان عدم جواز کتمان حقه. میگه شما حق ندارید، شما نمیتوانید، برای شما جایز نیست حق را کتمان کنید، باید حق اظهار بشه. ولو این که این حق علیه شخص گوینده، که حالا اینجا میتواند به یه معنا مقر باشه. خب ببینید، در واقع این بر میگرده به مسئله شهادت. قول الحق ولو انفسهم از قبیل اون آیه سومی است که ما جلسه گذشته اشاره کردیم که کونوا قوامین بالقسط شهدا علی الله ولو علی انفسکم. موایرم ما گفتیم به مسئله شهادت مربوط میشه، ارتباطی به مسئله اقرار نداره، لذا روایت دوم قابل استدلال نیست. روایت روایت سوم روایتی است از امام صادق علیه السلام که مرسله. المؤمن اصدق علی نفسه من سبعین مؤمن علیه. مؤمن در مورد خودش راستگوتر است و صادقتر است از 70 مؤمن درباره او. خب طبق این روایت، آدرسش هم وسائل جلد 16 صفحه 110 کتاب الاقرار باب 3 حدیث اول، طبق این روایت مؤمن نسبت به آنچه که در مورد خودش هست صادق‌تر از دیگران. خب وقتی میگیم صادق‌تر، این اصدق بودن نتیجه چیه؟ وقتی میگیم اصدق است، این به عنوان این که اعرف به حال خودشه و در مورد خودش فرض این است که صادق ترین است، مخصوصا در جایی که به ضرر خودش باشه. این در واقع میخواد این رو بیان بکنه که شهادت شخص بر علیه خودش نافذه، یعنی به نوعی اثبات میکند و در صدد این بیان این مطلبه که اقرار یک مثلا شعبه ای از شعب شهادته. شهادت اصطلاحی در رابطه با دیگرانه، معمولا در رابطه با خود شخص تعبیر شهادت به کار نمیره، ولی در واقع این یک نوع شهادت خاصه که ویژگی های شهادت اصطلاحی رو درش ما نمیبینیم. ما در شهادت اصطلاحی میگیم حداقل مثلا دو شاهد باید برای اثبات یه موضوعی شهادت بدن، و در اونجا دو تا خصوصیت معتبره، یکی عدالت و یکی تعدد، یعنی شاهد باید عادل باشه و حداقل دو نفر باشن، در بعضی موضوعات هم که چهار نفره. خب اما این روایت در واقع که انه میخواد استثناء بکنه، بگه در جایی که کسی درباره خودش مطلبی رو میگوید صادق ترین است نسبت به دیگران، لذا هم در مسئله عدالت هم در مسئله تعدد استثناء شده. لازم نیست کسی که در مورد خودش سخن میگه عادل باشه، لازم نیست که اون تعددی که در باب شهادت معتبره در اینجا لحاظ بشه. بنابراین میتونه مؤمن ولو این که عادل نباشه علیه خودش شهادت بده. خب این روایت البته میتونه برای استدلال مناسب باشه، منتها خب سندش محل اشکال. روایت بعدی روایت جراح مدائنی است، عن السابق علیه السلام لا اقبل شهادت الفاسق الا على نفسه. شهادت فاسق را مگر بر ضرر خودش نمیپذیرد. این معناش اینه که عرض به حضور شما
حتی فاسق هم رو به خودش
قبولی چیده این عرض به حضور شما دلالت میکنه بر شهادت قبول شهادت عادل بر علیه خودش به طریق اولا. حالا اون مسئله فسق و عدالت اعتباری نداره، عمده این است که کسی علیه خودش مطلبی رو بگوید این مقبول و نافذه. اینم باز بر وزان همون روایت قبلی است.
من اول شهاده بسته لا اول شهاده بسته
بله
شهادت
باشه. خب شهادت علا نفسه. ببینید میگه لا اقبل و شهادت الفاسق الا علا نفسه. ما اون شهادت اصطلاحی رو در مورد دیگران به کار میبریم، میگیم دو شاهد عادل
شهادت علا نفسه مصابی با اقراره.
بله اصطلاحا ما دیگه به این شهادت نمیگیم، میگیم اقرار. بله به این عنوان این بالاخره یه شهادت علا... تعبیر شهادت به کار میره، ولی اصطلاحا به این میگن اقرار. برای همینه که گفتن که اقرارم به نوعی از اقسام و شمون شهادته، چون شهادت علا نفسه شهادت اصطلاحی شهادت علل غیره یا لل غیره، علل غیر یا لل غیر. دقت فرمودید؟ این هم یک روایت. یه بله نه این هم سندش به نوعی دوچار ضعفه. دقت فرمودید؟ فقط حالا من بعد در جنبندی ادله خواهم گفت که در مجموع از این روایات بله سندشو روایت بعدی از موضوع شما. حالا این در واقع احادیثی است که به نحو کلی به این مسئله پرداخته، به نوعی اقرار را نافذ دانسته. در ابواب مختلف فقهی روایاتی وارد شده پیرامون اقرار، ولی اینا مربوط به یه موارد خاصه، این کلیت درش نیست. این روایت که بهش استناد شد اقرار العقلاء علی انفسهم جائز، یا قول الحق ولا علی انفسکم، یا مرسل عطار، یا خبر جراح، اینا در واقع میشد به نوعی یک کلیتی رو ازش استفاده کرد. میگه لا اقبل و شهادت الفاسق الا علی نفسه، این کلیت داره، این مربوط به یه مورد و موضوع خاص نیست. اما روایاتی در مورد اقرار به بلد، این موضوعاتی است که درش وارد شد، اقرار به نسب، یا در مورد زنها این وارد شده که اونچه که زنها در مورد خودشون میگویند مصدقاتند. بله فی انفسهم، در مورد خودشون، نه در مورد شما. آره ها انفسهم من گفتم اینش، من که گفتم در مورد خودشون. من نگفتم من ارقم الا انفسهم، من گفتم از در مورد خودشون. آره خب در ابواب مختلف، ببینید در باب قصاص، در باب حدود، در باب دیات، عرض به حضور شما موارد متعددی وجود داره که این اقاریر پذیرفته شده. خب حالا اینا هیچ کدوم کلیت نداره، یعنی در یک مورد خاص وارد شد. حالا این روایت زیاده دیگه، بخواهیم همه رو بخونیم خیلی، چون اصل قاعده از مسلمات خیلی دیگه مدارکش جای بحث نداره، زودتر عبور کنیم بریم سراغ مباحث اصلی. حالا در مورد این روایات دو به اصطلاح موضع میتونیم اتخاذ کنیم، یا اینکه بگیم اینها از موارد تطبیق قاعده، یعنی قاعده از حضور شما با لسان دیگری به نحو کلی بیان شده، لکن در ضمن روایات بعضی از تطبیقات هم انجام شده. این مواردی است که تو جای جای فقه و در ابواب مختلف فقهی این قاعده بر اینها منطبق شد. خب این مبتنی بر اینه که ما کلیت این قاعده رو قبلا پذیرفته باشیم. اما اگر بخوایم از خود این روایات با قطع نظر از مثل اقرار العقلاء على انفسهم جائز قاعده کلی استخراج کنیم، بعید نیست بتونیم این کارو بکنیم. یعنی اگر ما روایت اون نبوی مشهور رو نداشتیم، روایت مثلا جراح مدائنی رو یا مرسل عطار رو هم نداشتیم، ما بودیم و این روایاتی که در ابواب مختلف فقهی وارد شده اینم قابل استناد بود، به این عنوان که ما از این روایات القاء خصوصیت بکنیم. ما وقتی میبینیم یه قاعده‌ای، یک به اصطلاح موضوعی در ابواب مختلف وجود داره و در همه اینها این جهت لحاظ شده که به نوعی شهادت زن علیه خودش در موضوعات مربوط به خودش، اقرار در مورد ولد، نسب، حالا همه این مواردی که هست، وقتی میبینیم در ابواب مختلف فقهی این مسئله تکرار شده، میتونیم نتیجه بگیریم خصوصیت ملغاست. پس
شبیه خصوصیت در مورد زن ملغاست، ولی در تصریح مثلا در مورد مرد به چه دلیل؟
من فقط
من در مورد خود زن مثلا مجموعه به زن رو دارم نگاه کنه.
نه یعنی چه در مورد اون الغا، یعنی زن بودنش؟
نه نه شما اصلا مثلا زنید به روایت زن مثلا نصر بلد بمثاله،
یعنی اون موارد مدنها
مواردی که مربوط به زنه،
نه اقرار به نسب، اقرار به بلد هیچ ربطی به نساء داره. اون اقرار نساء
اون به زن بگیم بچه من دارم.
نه نسب و بلد که بله نه، اون که اون اقرار زن در مورد خودش در موضوعات مربوط به خودش، اما مسئله ولد و نسب که اختصاص به نساء نداره، کلیست. من میخوام عرض کنم ما وقتی مجموع این روایات رو در ابواب مختلف میبینیم، از اینها میتونیم یه قاعده کلی استیاد بکنیم. وقتی میبینیم ابوابی که به نوعی مرتبط به هم نیستن، در همه اینا این جهت وجود داره، کسی علیه خودش و به ضرر خودش مطلبی رو گفته، پس میتونیم از مجموعه روایات وارد شده در موارد خاص این قاعده رو هم استخراج کنیم.
یا
یعنی اگه کسی اشکال کنه ما اصلا این قاعده خصوصیت قبول نداریم، تقریبا قبول نداریم،
میگیم اینجا دیگه نمیتونی حرف بزنی، چون اینجا مسلمه
سیره. خب نه، یه نکته است، یعنی ما ببینید وقت این موقع باز این دلیل مستقلی نمیشه، این باز برمیگرده به سیره اوغلا. درسته، ما داریم سر ادله بحث میکنیم که میخوایم اینا رو به عنوان دلیل مستقلا ارائه بدیم. اینجا دیگه اونی که شما میفرمایید نهایتش این است که به هر حال میشه باز دلیل، تنها دلیل سیره اوغلا. پس ببینید در مجموع روایات فل جمله دلالت بر این قاعده داره، یکی این نبوی مشهوره و یکی این روایات که در موارد خاص وارد شده از راه القاء خصوصیت. اون روایات دیگه هم که خب اگر سندش پذیرفته نشه، خب به اعتبار این روایات از حضور شما به اتکای به همین روایات مطلب ثابت میشه و همین کافیه. اینم دلیل سوم. دلیل چهارم نه، غیر از ببینید به هم میتونه مربوط بشه، ولی دو تا جهته. این که ما عرض به حضور شما از یک روایتی که در یک مورد خاص وارد شده خصوصیت را القا بکنیم، چون فقط در یک مورد خاص، این کلیتش رو ثابت میکنه. دقت میکنید، با نظر دقیق میتونیم بین القاء خصوصیت و تنقیح منات فرق بگذاریم، ملاکشون فرق میکنه. تنقیح منات عرض حضور شما اینه که یعنی یک حکم میتونه کلی باشه، مربوط به مورد خاص نباشه، ولی ما مناتی رو از این حکم به دست بیاریم و این رو به غیر این حکم کلی هم سرایت بدیم. لزوماً تنقیح منات در جایی که مورد خاص باشه اتفاق نمیفته، اما بحث القای خصوصیت ناظر به اون جاییست که صرفاً یک مورد خاص در یک مورد خاص حکمی بیان شده. دقت میکنیم، مثلا مثل فرد فرمید همین روایت. الان این روایت که در مورد نساء وارد شده، کون النساء مصدقات فی انفسهن، خب این روایت الان در خصوص نساء اون هم در موضوعات مربوط به خودشون تصدیق شدن، باید تصدیق بشن. خب الان اینجا مسئله تنقیح منات نیست، میتونه اون هم باشه ها، ولی عنوانی که ما اینجا الان گفتیم عنوان القاء خصوصیته، یعنی خصوصیتی در تصدیق نساء نسبت به موضوعات مربوط به خودشون نیست.
اوه هم تمیه منات میگوند، یعنی منات رو چیست؟ تمیه اقرار علی نفس. منات اینه زن خصوصیت نداره، در باب نسب خصوصیت نداره، در باب ولد خصوصیت نداره. اگر یک منات رو تنبیه میکنی، مناتش چی اینجا؟ اقرار علی نفس. نه اون اقرار خصوصیت شده چی؟ و همین یه چیزی که خصوصیت میکنی بعد علت جنبه میدیسی، علت تشریه مثلا.
ببینید من برای اینکه روشن بشه میتونم بگم نسبت بین اینها میتونه عموم و خصوص منوج باشه، در یه جاهایی متصادقن. ما وقتی میگیم القاء خصوصیت، اینجا ویژگی خصوصیت مورد هست. خب گفتم با نظر دقیق میتونیم فرق بگذاریم، چه بسا فرقم میشه با تسامح بگیم بینشون نیست، ولی در تنقیح منات اصلا خصوصیت مورد اصلا ممکنه مورد خاص نباشه، یه حکم کلیست اصلا مربوط به یه مورد خاص نیست. تنقیح منات بکنیم و به همین مناتی که منقح شده حکم را اصلا در یک جای دیگری به جای دیگری سرایت بدیم، مثل قیاس منصوص العله. قیاس منصوص العله دقت میکنید؟ بله بله، اونجا که مناطش تصریح بش شده دقت میکنید؟
بله.
اما اینجا مسئله تنقیح منات نیست که ما اینجا موردی است که به حسب ظاهر خصوصیت داره، منتها ما حالا با قرائنی با دلائلی این خصوصیت رو ملغا میکنیم، این حکم خاص تبدیل میشه به یک حکم کلی، در حالی که در تنقیح منات همینجا میتونیم بگیم ما منات رو تنقیح کردیم و دائرهش رو توسعه دادیم، ولی در واقع در تنقیح منات شما دیگه حکم را عرض به حضور شما میتونید از یک موضوع سرایت بدید به سایر موضوعات. حاضر
ما توی این خصوصی خیلی موقع منات رو نداریم که ما فقط خصوصیت های مورد رو ارمان کنیم، مثلا میگه
عرض میکنم نداریم دیگه، اینجور نیست که حالا لزوم بعضی میگم بعضی موقع میتونه اینجور باشه، چون اونجا هم بالاخره خصوصیت مورد القا میشه وقتی شما منات رو منقح میکنید.
ما میریم یه پله بالاتر، وقتی منات رو منقح میکنیم میریم یه پله بالاتر از این حکمی که داریم در مورد شراب، میریم مناتش رو کشف میکنیم، ولی منات رو تطبیق میکنیم به موارد که منات هست، ولی توی اینجا از یه حکم جزئی توی همون احکام جزئی نه تو مرتبه منات ها،
حالا جزئی به اون معنا نیست دا.
این حکمی که یه مورد خاصه،
بله.
تو همین مرتبه احکام نه تو مرتبه مناطق تو پله بالاتر نمیگیم، تو همین مرتبه احکام القا خصوصیت
بله، ولی میگم میتونیم در همین موارد خاص وقتی خصوصیت رو القا بکنیم بگیم یه مناطی رو کشف کردیم، این در مجموعه این موارد هم صدق میکنه، میتونه اینجور باشه. این یک وجهی میتونه باشه، میگم حالا این بحثش بحث مفصله در جای خودش حالا باید تر بشه، در این که بین اینا فرقه تردیدی نیست و نظر دقیق، ولی یه جاهایی میتونن متصادق باشن. خب اما دلیل چهارم اجماع بر حجیت اقرار عقلا علی انفسهم و به تعبیر دیگر اجماع بر نفوذ اقرار عقلاست. خب حالا این اجماع عرض حضور شما به یه معنا علماء اسلام، نه فقط اصحاب، اجماع مسلمین بر حجیت و نفوذ و عرض به حضور شما مضی اقرار اغلاست. خب حالا این اجماع از نظر سقراوی محققه، مشکلی نداره، واقعا چنین اجماعی هست در بین علمای اسلام، همه قبول دارن فل جمله اقرار نافذه و حجته، لذا اثر برش مترتب میکنه. اما باید ببینیم این اجماع در اینجا به عنوان یک دلیل تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشه قابل قبوله یا نه؟ به نظر شما هست یا نه؟ چرا؟
چون شما اگر بخواهید بفرمایید که اجماع مدرکیه، یعنی اینو که نمیشه گفت، یعنی نمیشه گفت که چون علمای اسلام، من بخواهم این که بگم، یعنی این اجماعی به سبب بازم برمید به اون سیره، اگر شما سیره رو گرفتید اجماع هم میشه تو مایه های مون میشه
داری همینطوری میبارم فکر نکرده داری حرف میزنی.
آقا آقا
شما ببین اون یه بحث دیگه است. شما الان ببین
به چه بیانی که به سیره برمیگرده، به بیانی که به سیره برمیگرده. خب اگر اینجا میگه من مدرکی رو، یعنی آقا رویش بحثش اینه که میگه این مرد اگر اجماع مدرکی به صورتی باشه که برسیم به کلام، برسیم به اینکه این از معصوم گرفته، این حجت بنا مطلب شما اون که سیره
نه اجازه بدید آقا ببین دو تا بحثه. یه وقت شما میگید آقا مدرکیت یا احتمال مدرکیت اصلا به اجماع لطمه نمیزنه، این فرق میکنه با اینکه الان فرمودید. ببینید خب اینه دو تا مبناس اختلافه، بعضی ها مدرکیت یا محتمل المدرکیه بودن اجماع رو مضر میدونن، میگن این مانع این میشه که اجماع به عنوان یه دلیل تعبدی پذیرفته بشه و کاشف از رأی معصوم باشه. خب بعضی مدرکیت اجماع را مضر نمیدونن، چه برسه به محتمل المدرکی بودنش،
مشهور مضر میدونن.
بله خب حالا عنایت بفرمایید، اگر ما مبنای اگر ما مبنامون این باشه، این اجماع مبنامون این باشه مدرکی بودن اجماع مضره یا احتمال مدرکیت، خب اینجا قطعا از مصادیق اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه هست.
مدرکش چیه؟
مدرکش نبوی مشهور و سیره، فرق نمی کنه، سیره هم هست. یعنی اگر علما، ببینید اگر علما و فقها همه قائل به نفوذ اقرار هستند، اینکه این بین اغلا یک سیره اغلایی است و لذا همه ملتزم شدن به اون، خب این اون وقت چطور میتونه کاشف از رأی معصوم باشه؟ بنابر نه بنابر اینکه ما همون دیگه نمیشه بگیم هم کاشف هست هم تعبدی. امروز حالت خوش نیست مثل این که ها اینطوری حالا گوش بدید اجازه بدید اجازه بدید. اگر ما مبنامون این باشه این اجماع اجماع مدرکی معتبر نیست، یک اجماع تعبدی که کاشف از رأی معصوم باشه نیست، خب اینجا این مسئله وجود داره که این اجماع اجماع مدرکی است، حداقل اینه که محتمل المدرکیه است و لذا نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه و یه اجماع تعبدی قلمداد بشه. اگر ما این رو نگاه کنیم، بنابراین اجماع یه دلیل مستقلی نیست، دلیل یا میشه سیره یا میشه روایات. اگر ما مبنامون این باشه که اجماع مدرکی حجته و مدرکی بودن مضر به حال اجماع نیست، اون وقت میتونه اجماع خودش دلیل مستقلی باشه. پس مجموعا این چهار دلیل برای قاعده ذکر شده، یکی آیات. بله که معلوم شد آیات نمیتونن مورد استناد قرار بگیرن. دوم سیره عقلا، سیره عقلا قطعا مستند این قاعده میتونه باشه، حجیتش ثابت شده است. و روایات، بله عدم رد گفتیم کافیست، به علاوه این روایات خودش امضاه، همین نبوی معروف. چرا دیگه همین نه امضا، نه اینکه دلیل دیگه، ما میخوایم امضا رو به دست بیاریم.
خب این
روایت امضایی میشه. بله چه اشکالی داره؟
هم روایت
میگیریم. نشد ما داریم گیم سیره
یه دلیل بهمون اضافه میشه.
نه خیلی خب همین دیگه، منافات نداره. ما میگیم سیره، ببینید این تکثیر دلیل که اشکال نداره، که وقتی برای اثبات این مطلب به چند دلیل تمسک میکنن این که تحکیم میشه. ببینید این منافات نداره، روایات مجموعاً بگیم ازش امضاء نفوذ اقرار عقلا استفاده میشه.
اصلا اینکه شاید اصلا از سیره متشرع بتونید
چی؟
اینکه سیره متشرع چون الان اقرار
عقلا ببین سیره متشرع سیره متشرع هم میتواند مورد استناد قرار بگیره. بله اگه یه سیره در بین متشرع جریان داشته باشه و قطعی هم باشه، خودش مستقلن میتونه یه دلیل باشه یا حداقل معید باشه، ولی دلیل مهم سیره اوغلاست. و در سیره اوغلا گفتیم باید هم اصل دلیل امضا، اصل سیره احراز بشه و بعد عدم رد به دست بیاد. پس ببینید سیره عقلا دلیلیتش قطعیست، آیات دلالت بر نفوذ اقرار ندارن، اقرار علی نفس، روایات فلجمله دلالت دارن، اجماع هم دلیل مستقلی نیست. یعنی اگه ما بخوایم مجموع این ادله رو لحاظ بکنیم، دو دلیل که عمده با سیره عقلاست. روایات رو بعضی اصلا عرض به حضور شما در درجه دوم اهمیت قرار دادن. اصل عرض به حضور شما دلیل سیره عقلاست که از طرف شارع هم رد نشده. اینم راجع به مدرک قاعده. خب بحث بعدی این مقداری بحث بیرامون مفاد قاعده است و قلمرو قاعده، اینکه این قاعده در حضور شما چه مواردی در بر میگیره چه مواردی در بر نمیگیره. بعد ان شاء الله الحمدلله. بله
یک